ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کوفی انان در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت حکومت سوریه با به کار بردن سلاح‌های سنگین در مناطق مسکونی تعهداتش را نقض کرده است. روز ملی باستیل امروز در فرانسه جشن گرفته شده است. و سرانجام اینکه حمید سمندریان کارگردان تئاتر ایرانی امروز به خاک سپرده شد. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستم با مشروع خبرها و برنامه هفتگی جامعه. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است ناظران این سازمان حمله با سلاح‌های سنگین به روستای ترمسه در استان حما را تایید کردند و حکومت سوریه با این کار تعهداتش را نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای انان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته به طرف‌های درگیر این پیام را بدهد که نادیده گرفتن مصوبه شورای امنیت پیامدهایی را دارد. از سوی محمد مرسی و منصف مزروقی، رؤسای جمهوری مصر و تونس از حق مردم سوریه برای انتخاب حکمرانان این کشور حمایت کردند. محمد مرسی روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با منصف مزروقی در قاهره گفت دو طرف از مبارزه مردم سوریه برای آزادی و دست یافتن به آمالشان از طریق انقلاب حمایت می‌کنند و خواستار توقف خونریزی هستند. محمد مرسی افزود آنها با مداخله خارجی در سوریه مخالفند و معتقدند مکانیزم‌های زیادی برای حل مسئله وجود دارد. رئیس جمهوری تونس هم گفت دو طرف درباره همه مسائل به ویژه تراژدی مردم سوریه کاملا اتفاق نظر دارند و حق مردم سوریه مانند مصر و تونس برای پایان دادن به استبداد و انتخاب حاکمانشان غیر قابل بحث است. روز ملی آزادی زندان باستیل در فرانسه امروز با مراسم سالانه رژه نظامی جشن گرفته شده است. رئیس جمهوری و سایر مقام‌های فرانسه همراه هزاران نفر در خیابان شانزلیزه پاریس شاهد این مراسم هستند. پس از پایان مراسم درهای باغ کاخ ریاست جمهوری برای بازدید عموم باز می‌شود. در روز باستیل حمله به زندان مخوف باستیل و آزادی زندانیان سیاسی در جریان انقلاب سال 1789 فرانسه 223 سال پیش جشن گرفته می‌شود. وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه وارد قاهره می شود تا با رئیس جمهوری جدید مصر دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری ها یکی از اهداف عمده این سفر این است که وزیر خارجه آمریکا می خواهد درباره پایبندی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به قرارداد صلح 1979 میلادی با اسرائیل اطمینان پیدا کند. و به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، طرح ملی پزشک خانواده از روز شنبه از استان فارس به اجرا گذاشته خواهد شد. اما همونطور که وعده داده بودم، در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه. در ارتباط با برنامه‌های هفتگی و برای بهبود این برنامه‌ها میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. اما در اینجا بشنویم جامعه رو.
جامعه. سلام، من فهیمه خزرینداری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. خوش اومدید به این مجله. در این مجله جامعه هم در فرصت کوتاهی که داریم سری می‌زنیم به خبرهای اجتماعی و براتون گزارشی داریم از وضعیت اتباع افغان در ایران. این شما و این همکارم آرش حسندیا با مروری بر خبرهای جامعه.
گرد و خاکی که با آغاز فصل گرما در هوای شهرهای مرزی ایران وارد شده، حالا اینطور که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرگزاری فارس گفته است، در روزهای آینده دست کم 9 استان ایران را فرا خواهد گرفت. گرد و غبار موجود در هوا این روزها سبب مشکلات تنفسی برای بسیاری از شهروندان شده است. ایران جزو 10 کشور اول تولید و مصرف کننده مواد پلاستیکی در جهان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اعلام این خبر گفته روزانه در شهر تهران 500 تن کیسه پلاستیکی مصرف می شود. 21 تیر ماه روز مصرف کمتر پلاستیک نامگذاری شده و هدف از این برنامه جلب توجه شهروندان و مسئولان به مشکل مصرف بی‌رویه پلاستیک است. امروز یک کیسه پلاستیکی کمتر شعار این روز است. رئیس پلیس امنیت تهران از پلمب 53 کافی شاپ در تهران به دلیل رعایت نکردن شونات اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مهرابی با اعلام اجرای طرح نظارت و برخورد با کافی شاپ ها گفت پلیس امنیت از 200 کافی شاپ در شهر تهران بازدید و بازرسی کرده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید این نیرو مشکلی با استفاده از کراوات ندارد و کراوات زدن منع قانونی ندارد. بهمن کارگر با حضور در برنامه زنده تلویزیونی صبح بخیر ایران گفت ما کاری به لباس پوشیدن افراد نداریم، اما باید حداقل ها رعایت شود. نیروی انتظامی پیش از این از جمع‌آوری کراوات ها از فروشگاه های سطح شهر خبر داده بود.
سالهای طولانی جنگ و ناامنی، این خاطره همسایه‌های افغان ایران است از کشورشان. بسیاری از افغان‌ها در طول این سالها به کشور دوست و همسایه، هم زبان، هم دین و هم مرز ایران مهاجرت کردند. مهاجرت کم کم تبدیل شد به زندگی. حالا بیش از 30 سال است که افغان‌های مهاجر در کنار شهروندان ایرانی زندگی می‌کنند. آنها در ایران کار می کنند، اگر خوششانس باشند درس می خوانند، عاشق می شوند، خانه می کنند، ازدواج می کنند و به دنیا می آیند. بخش جوانتر این جمعیت گاه حتی افغانستان را برای یک بار هم ندیده. با این حال اتباع افغان در ایران، حتی آنها که اقامت قانونی دارند و کارت هویتی مورد تایید دولت، محدودیت های زیادی را به جان می خرند. از محدودیت در تحصیل فرزندانشان گرفته تا اشتغال و کسب درآمد و تا به همین تازگی حتی رانندگی. به گزارش سایت قانون، رحیم رمضان آقایی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ایران هفته گذشته اعلام کرد مهاجران افغان حتی با کارت اقامت هم حق گرفتن گواهینامه ندارند و علاوه بر این گواهینامه رانندگی افغانستان هم در ایران معتبر نیست. این اتفاقی است که محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، دلیلش را ندادن شناسنامه و کارت ملی به افغان ها می داند.
هر کس در اون کشوری که میخواد رانندگی بکنه گواهی نامه از اون کشور نداشته باشه، قادر نیست با گواهی نامه کشور مطبوع خودش در کشوری که میخواد رانندگی بکنه رانندگی بکنه، مگر اینکه گواهی نامه بین‌المللی با شرایط خاص خودش داشته باشه. اما این که افغانه با کارت تردد قادر به دریافت گواهی نامه نیستن هم امری منطبق بر موازین قانونی، چون کسی که در ایران میخواد گواهی نامه دریافت بکنه و براش گواهی نامه صادر بشه از اون مدارکی لازم داره شناسنامه و کارت ملی. طبیعتاً چون افغانه این دو مدرک در اختیار ندارن، قادر نیستن که چنین پرونده‌ای رو در نیروی انتظامی داشته باشن و گواهی نامه بگیرن. اون چه که افغانه در اختیار دارن، اونهایی که مهاجرت کردن و تحت شرایط خاصی به ایران آمدن، کارت تردد هست و نه کارت اقامت. اقامت که در واقع مقدمه ای هست برای گرفتن تابعیت. ما در ایران نداریم و چنین موقعیتی رو برای بیگانگان قانون ایران به رسمیت نمی‌شناسد.
آنچه که اعمال محدودیت برای اتباع افغان در ایران خوانده می‌شود، در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته. خرداد ماه گذشته بود که سازمان سنجش آموزش ایران وابسته به وزارت علوم با انتشار جدولی رشته‌های تحصیلی ممنوع برای غیر ایرانیان و مناطق ممنوعه برای اقامت اتباع غیر ایرانی به ویژه شهروندان افغان را اعلام کرد. بر پایه این جدول، اقامت شهروندان افغان در 14 استان کشور به طور کامل ممنوع اعلام شد. اعدام برخی اتباع افغان در ایران هم موضوع دیگری بود که در چند ماه گذشته حاشیه ساز شد و موج اعتراض‌ها به آن تا قلب هرات و کابل هم رسید. افغان‌های معترض در برابر سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهرها تجمع کردند و شعارهای علیه دولت ایران سر دادند. همه اینها اعتراضهایی را در داخل ایران هم به دنبال داشت. سه‌شنبه گذشته بیش از 100 فعال مدنی، روزنامه‌نگار و روشنفکر ایرانی خواستار احترام به حقوق افغان‌ها در ایران و برخورد با ناقضان حقوق آنها شدند. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه است.
امضا کنندگان نام تأکیدشون بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مهاجرانی است که به صورت قانونی به ایران اومدن، حقوق قانونی اونها به عنوان مهاجران و همینطور رعایت حقوق بشر در مورد حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارن و به خصوص با توجه به پیوندهای تاریخی، اشتراکات فرهنگی، زبانی و به حال تاریخ دیرینه که دو کشور همسایه دارن، دو ملت با هم در آمیخته هستن به جهت تاریخی، تأکید کردن که دولت جمهوری اسلامی مکلف هستش که حفاظت کنه، حراست کنه از حقوق بشر و حقوق انسانی افغان‌ها در ایران و البته ممانعت کنه از هر گونه اعمال خشونت یا رفتارهای غیرقانونی با اونها و همینطور اعمال فشار غیر قانونی در مورد نحوه زندگی اونها در کشور.
شهلا عزازی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در تهران، برخوردهای از این دست را عامل بهبود نیافتن وضعیت زندگی اتباع افغان در ایران و شکل گیری خشمی نهفته در آنها می داند.
اصلا این یک کار، اگر نگم غیر انسانی باید بگم غیر منصفانه هستش، برای اینکه این افراد اینجا هستند، زندگی می کنند و بعضیشون حالا به تدریج وضع زندگیشون بهتر میشه، امکاناتی برای زندگی خودشون میخوان فراهم کنند که از اون وضع پناهنده بدون امکانات یه خورده بالاتر بیان. در واقع هیچ امکان قانونی این افراد ندارند که بتونند وضع زندگی خودشون رو تثبیت کنند، مثلا خرید و فروش کنند، پول در بانک بذارن، موبایل بگیرن، اتومبیل داشته باشن و حالا جدیدن که رانندگی هم براشون گویا ممنوع شده. خب این شرایط زندگی اینا رو با تمام کوششی که میکنن که خود وضع خودشون رو بهتر کنه دائما به عقب برمیگردونن و اون وقت این مشکلات توی جامعه هم بازتاب پیدا میکنه، بدین معنا که امکان داره، حالا من الزاماً نمیخوام بگم به این صورت هستش، یک نوع خشمی در درون این افراد به وجود بیاد که این خشم احتمالاً میتونه در موقعیت‌های مختلف به صورت‌های مختلف بروز پیدا کنه.
خانم عزازی همچنین وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران را با مهاجران و پناهجویان ایرانی در کشورهای دیگر مقایسه می‌کند.
برای کشور ایران اصلاً چنین چیزی پسندیده نیست که یک سری افراد که به اینجا پناه آوردند با اینها به این شکل رفتار میشه، به خصوص اگر در نظر بگیریم که ایران خودش به تعداد زیاد پناهنده در سایر نقاط دنیا داره و شرایط زندگی این دو گروه رو با هم بخوایم مقایسه کنیم در واقع میبینیم که ستمی که داره به افغانهایی میشه که در ایران هستن به هیچ عنوان قابل مقایسه با شرایط بسیار خوبی که برای ایرونی ها در سایر کشورها و برای افغانی های پناهنده در سایر کشورها به وجود اومده نیستش.
با این همه دولت ایران تا کنون همیشه گزارش ها مبنی بر تضییع حقوق افغان ها در ایران را تکذیب کرده است. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیش از این در یک کنفرانس خبری گزارش نقض حقوق افغان ها در ایران را کار رسانه های معاند دانسته بود.
ما هر آنچه که در توان داشتیم برای پذیرایی از مهمانان افغانی در کشورمون انجام دادیم، برای مسائل مختلف اقتصادی، بحثای مربوط به آموزشی و تحصیلشون، بهداشتشون و اونها یه بخشی از مردم ما تلقی شدن در طول این 33 سال. رسانه هایی که تلاش میکنن در جهت اهداف کشورهای غربی و آمریکایی حرکت هایی رو انجام بدن تا فضاسازی صورت بگیره، حتما با تدبیر مسئولین کشور افغانستان باید جلوی این فضاسازی ها گرفته بشه.
در کنار نقد هایی که به محدودیت های اعمال شده از سوی دولت بر اتباع افغان شده، اما گروهی از ناظران اجتماعی هم هستند که از نقش مردم و جامعه ایرانی در این میان میپرسند. آیا مردم هم در ایران بیگانه ستیزند؟ این پرسشی است که شهلا عزازی، جامعه شناس در تهران، به آن پاسخ میدهد.
باید اذعان کنیم که چنین نگرشی در مردم ایران، نه در همه، در بخشی از مردم وجود داره که مشکلات جامعه خودشون رو، مشکلات زندگی خودشون رو بر روی نه هر بیگانه‌ای، بلکه بیگانه‌ای که حالا به طور مشخص از کشوری با مشکلات مالی، شرایط فرهنگی سخت وارد ایران شده مثل افغانستان پیاده میکنند و مشکلی که اینجا وجود داره، کاری که دولت داره میکنه، تا الان اگر مردم بد رفتاری میکردند یک مسئله بود، ولی اینکه امروزه از طریق مسئولین این داره به صورت رسمی اعلام میشه و مضیقه برای این افراد بیشتر به وجود میارن، این بیگانه ستیزی رو در واقع تقویت میکنه.
دامنه محدودیت های افغان در ایران این روزها گسترده تر به نظر میرسد، از ثبت نشدن و به رسمیت نشناختن ازدواج‌هاشان با زنان ایرانی تا بی‌شناسنامه بودن کودکانشان و حالا هم منع شدنشان از دریافت گواهینامه رانندگی. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه می‌رسیم. من فهیمه خضری از شما سپاسگزارم که بار دیگر مسائل اجتماعی ایران